بسم الله الرحمن الرحیم. دوره معارفی از صحیفه سجادیه، جناب آقای اعوانی، جلسه 28، دوشنبه 26 خرداد 1393، مؤسسه فرهنگی روزبه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. به نظرم اون هواکش اگه خاموش تر بشه بهتر، خاموش باشه بهتر بده، صداش دوستان اذیت نکنه. صحبت در مورد دعای 33 از کتاب شریف صحیفه سجادیه بود که دعاییست در مورد استخاره. خاموش نشد آقا؟ بله؟ من اتفاقا خیلی گرمایی هم و در این حال جزئی از شما، هوای گرمم که میدونی سبا که میاد بالا، من الان بالاتر از شما هستم. اینو بذارید کنار گرمایی بودن، اینو بذارید که تازه هم از راه رسیدم پیاده رفتم. گرمتونه الان؟ گرمتونه؟ چون صداش مخله. بله ها درست. خب دعای 33 در مورد استخاره است. همونطور که عرض شد استخاره باب استفعاله. احساس بهتری ندارید؟ در باب استفعال همونطور که عرض شد معنی طلب، معنی غالبی باب استفعاله، یعنی طلب خیر کردن. و باز قبلا عرض شد که حضرات معصومین علیهم السلام فرزندان خودشون رو همونطور که سلام علیکم قرآن تعلیم میکردن، همونطور استخاره هم بهشون آموزش میدادن. این که میگیم استخاره هم بهشون آموزش میدادن، نه این که اینی که در عرف تسبیح و قرآنی و که قبضه بگیرید و اینجوری، نه، اون که چیز دیگه است، یعنی سر جای خودش محفوظ. یعنی این که مدام از خدا طلب خیر کنن در کارهاشون، این رو حضرات آموزش میدادن. و پیغمبر اکرم هم اینطور بود، کما اینکه جابر بن عبدالله انصاری یا یادتون باشه روایتی خوندم اینطور فرمودن، فرمودن که پیغمبر اکرم هم به ما همون گونه که قرآن رو تعلیم میکردن به ما میفرمودن که استخاره داشته باشیم در تمام امورمون. خب ما توضیحاتی رو که در باب استخاره دادیم دیگه تکرار نمی کنیم، یه یادآوری فقط کردم در هر یک دقیقه که خاطر شریفتون باشه ما کجا بودیم. به نظرم میاد تا بند 3 خوندیم، نمیدونم درست تو ذهنم هست یا نیست، اگر خلاف این بود شما به بنده تذکر بدید. به نظرم بند 3 رو الان باید بخونیم از این دعای 33. ببینید برادر بزرگوار، مطلب مهمی که در باب استخاره باید مورد توجه قرار داد و چرایی اون، این رو من خواهش میکنم با دقت گوش کنید. یعنی اگر میخواید بدونید ثمره استخاره چیه، چون اگر انسان ثمره برای یک کاری قائل نباشه طبیعتا با رغبت سمت اون کار نمیره. ما آدم ها نوعاً جوری هستیم دیگه، نوعاً تاجریم، اشکالی هم نداره، خدا ما رو دعوت به تجارت کرده. قل هل انبئکم علی تجارت تنجیکم، خود خدا دعوت به تجارت کرده من عذاب ندیم. بنابراین طور نیست. حالا ما در مقام تجارت از رسول بزرگوار اسلام، از حضرات معصومین علیهم السلام این حکمت این قضیه رو باید بخوام که ثمره در این استخاره چیه. اگر یک مقدار تأمل بکنید در ثمره استخاره، به نظرم به این میرسید که انسان با استخاره آرامش داره. اینی که دارم عرض میکنم بسیار نکته مهم نیست، شما به راحتی کنارش عبور نکنید، چون اگر این ثمره خوب وجدان بشه انسان این قضیه استخاره رو جدی میگیره، اما اگر وجدان نشه خب مثل خیلی چیزای دیگه که کنارش عبور کرده، خیلی خیراتی که به نفعش، البته اینم همینطور میشه. قضیه سری اینه که من میخوام یه کاری رو انجام بدم، مرددم، به قول حضرت علیه الصلاه و السلام ریب الارتیاب، اضطراب انسان شکاک و شاک رو دارم، شک کننده رو دارم، انجام بدم ندم. خب به من دستور دادن، امر کردن که استخاره کنم، یعنی از خدا در اون کاری که میخوام انجام بدم طلب خیر بکنم. تأکید میکنم نه صرفا اون استخاره‌ای که در عرف جا افتاده، با همون ادبیا که حضرت علیه السلام یادمون دادن، دو رکعت نماز بخونم. چرا؟ چون امیرالمومنین علی صلوات و سلام در خطبه 110 نهج البلاغه فرمودن ان افضل ما توسل به المتوسلون یتوسل به المتوسلون، با فضیلت ترین چیزی که انسان ممکنه به وسیله او به خدا قرب پیدا بکنه. نزدیکی از ماده توسل سه تا معنی داره، حتی که همه تقریبا در طول هم هستن، دقت همون چی عرض میکنم در نتیجه، اما نکته مهم اینه حضرت تمودن با فضیلت ترین چیز، 10 تا 12 تا چیز حضرت میشماره توی این خطبه، یکیش نمازه. پس حضرت علیه الصلاه و السلام در روایات متعدد، تأکید میکنم متعدد، از استخاره تأکید شده ما دو رکعت نماز بخونیم، بعد از دو رکعت نماز از خدا طلب خیر بکنیم. حتی عنوان شده در بعضی روایات 101، بعضی روایات 100، که بگیم استخیر الله برحمته، استخیر الله برحمته، بعد بریم اون کار رو انجام بدیم. یعنی خدا خواستیم که آخ خدا کار به دست توست. آیه 26 سوره آل عمران فرمود بیدکل خیر، همون آیه که معمولا همتون ممکنه حفظ باشید، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، که اینا بعد اینه. بعد فرمود بیدکل خیر، به یدکل خیر، خیر تماما به دست توست. خب حالا که خیر تمام به دست خداست، انسان از خدا طلب خیر میکنه. حتما تأکید دارم میکنم حتما خدا به خیر رقم میزنه، البته الا ما شاء ربک، مگر اینکه اراده خاص خدای متعال به یه چیز دیگه تعلق گرفته باشه. تازه میدونید الا ما شاء ربک من از چه باب گفتم؟ از این باب که بالاخره خدا قادره، این که من دارم میگم حتما، نه این که خدا نمیتواند که برعکسش عمل بکند، نه میتواند، اما اقتضای خدایی خدا اینه که وقتی ازش طلب خیر کردید بهتون میده. ببینید سوره هود یادتونه؟ آیات آخری سوره هود یادتونه؟ اونجا خدای متعال فرمود و اما الذین سعدوا ففی الجنه خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک. فرمود اون کسی که اهل سعادت شد حتما بهش جایگاه اوست، ما دامی که آسمان ها و زمین برپاست، کنایه از ابدی بودنش، یعنی بخوام عرفی صحبت کنم تا من خدا خدایی میکنه این تو بهشته. بعد میگه الا ما شاء الله، الا ما شاء ربک در جایی من هم که خدا بخواد. این مگر که خدا بخواد به این معناست، نه اینکه حالا خدایی کسی که سعادت نشده یعنی میخواد بنزه جهنم، نه، طبق ضوابط عمرن نمیندازه، اما این الا رو آورد یعنی که طرف فکر نکنه که خب حالا که دیگه این سعادت نشده دیگه خدا کاری بر نمیاد، نه این الا رو برای این آورد، نه این من میتونم. بعد میفهمد به عمل لذین شقو، اون کسی که اهل شقابت شد، صف نار، اونم خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، اونم الا ما شاء ربک، اونم مگر اینکه خدا بخواد. اون کسی که اهل شقابت این جهنم جاشه، اونم ما دامت السماوات مگر اینکه خدا بخواد. یعنی من خدا ضابطه گذاشتم، اما نه به این معناست که من خدا نمیتونم این ضابطه رو از کنم درش تخطی بکنم، من خدام. من به شما عرض میکنم با تمام اون چی که در روایات خوندم دارم عرض میکنم، چون من که قرار نیست وعده بکنم، که من تکیه کردم به یه عالمه روایات دارم حرف میزنم. اون چی که شما از خدا طلب خیر بکنید قطعی است، بی مراجعت، البته الا ما شاء ربک، اراده خدا به این طلب گیر نشود نمیشود، اما طبق ضابطه میشود. ضابطه اینه که خدای متعال رحمانه، یعنی کثیر الرحمه. واقعیت قضیه اینه که خدا رحیمه، یعنی دائم الرحمه. دقت فرمایید چی عرض میکنم؟ از یه همچین خدای شما خیرم که به دستشه طلب خیر بکنید، به چه مناسبت نباید بده؟ اصلا شما از طرف مقابل اشکال کنید به من، بگید آها به این دلیل میتونه خدا نباید بده. میتونه نه میتونه که معلومه میتونه. بگید به این دلیل خدا نباید بده. بگید اگه لازمه من یه چند ثانیه صبر بکنم شما ببینید میتونه چیزی در ذهنتون بتراشید بسازید، مثلا یه چیزی به ذهنتون بیاد به این دلیل خدا خیر نده به ما. اگه تونستید، اگر کسی چیزی تونست بگه این لابد یک جاش خوب دقت نکرده، یا خدای متعال رو خوب نشناخته، یا دقیق فکر نکرده، تو بعضی از جاها به خطا رفته، امکان نداره. پس این که حضرت علیه الصلاه و السلام، نه حضرات علیه الصلاه و السلام، مورد دعوت به طلب خیر کردن از خدای متعال کردن کاملا دقیقه. پدر امتن دیگه از باب دلسوزی این کار رو کردن. بنابراین از خدای متعال طلب خیر بکنه انسان. به همین جهت یک کسی از خدا طلب مرگ کرد، در زمان پیغمبر اکرم حضرت فرمودن از خدا هیچ وقت طلب مرگ نکنید. اگر دیگه خیلی بهتون فشار اومد اینجوری بگید، بگید آ خدا اگه زندگی من به خیره، این خیر رو برای من استمرار ببخش و من رو زنده بدار. اگر ادامه زندگی من برای من شر، مرگ منو برسون. نماشید. اما نه اینکه یک کار بگی مرگ منو برسون. آدم تا نفهمیده که خدا قطعا او رو آمرزیده نباید از خدا طلب مرگ بکنه. این فرمایش امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. خب اینم یه مطلب. مطلب بعد اینه که برادر بزرگوار و خواهران گرامی، خیر لزوماً اونی نیستش که من فکر میکنم هست. اینو من دارم تأکید میکنم چون مهمه. دارم تموم چیز میکنم. من یه چیز خدا میخوام، یعنی اینو بده، اما غافل از این هستم که این چیزی که دارم بهش میگم بده شر برای من. اینی که گفتن طلب خیر همونجور که به ما قرآن یاد میدادن، همونجور هم ما رو دعوت به استخاره میکردن، یعنی طلب خیر. مرحوم کلینی در کافی شریف در جلد سوم به نظرم صفحه 208 و به نظرم حدیث 38، اونجا حضرت علیه السلام روایت را از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که یکی از انبیاء گذشته، یکی از انبیاء گذشته قومش بهش گفتن که از خدا بخوام مرگو از ما برداره، مرگو از ما برداره. اون پیغمبر از خدا خواست مرگ و از اونش اینا بردار. آقا سالها گذشت، یک نفر از اینا نمرد، یک نفر از اینا نمرد. یعنی این، حالا من ادامه فرمایش حضرت رو دارم میگم، اونقدر جمعیتشون افزایش پیدا کرد که دیگه منزلهاشون گنجایش نداشت. بعد هر نفر مجبور بود از جدش و جد جدش، پدرش، مادرش، با تمام مریضیایی که میاد، با تمام مسائلی که داره، همه جوره چیکار کنه؟ محافظت بکنه و خرجشون رو بده. اینا دیدن بریدن خونه‌ای که جالب داده. شما تصورش بکنید در هر خونه که یه دونه مریض باشه آدم آسی میشه، گاهی اوقات آسی میشه به این معنی که فشار میاد دیگه. یه قلم دارو می‌خری، یعنی تمام حقوق مایانت رفت. تش زیر این بذار، زیر اون بذار، زیر چند نفرم باید تش بذاری؟ اون فلان غذا رو باید بخوره، اون فلان غذا رو نباید بخوره، اون باید گرما بکشه، این باید سرما بکشه، چیکار میخوام بکنی؟ اینا اینجاشون رسید. رفتن پیش پیغمبرشون رو گفت خودم ما اشتباه کردیم، از پروردگارت بخواد که مرگ رو در مورد ما جاری کنه. اینجوری دیگه ما گاهی وقت فکر میکنیم اونی که ما میخوایم این در ما خیره و اونی که شره. خب این معنیش اینه که در ما جهل جدا رخنه داره. یعنی اگر جهل مجسم بشه در هر انسانی و علم هم مجسم بشه در هر انسانی، شما خواهید دید که جهل او همیشه غلبه داره بر علمش. خب انسانی که جهل داره باید چیکار بکنه؟ حالا این انسان جاهل عیناً در این حال ضعیف هم است، خلق الانسان ضعیف ها، اینو میخواد چیکار کنه؟ اگر عاقل باشه که به خدا با آدم داده، اون باید دست بندازه به یه قدرت برتر. اون قدرت برتر لزومن و لزومن باید تمام امور به دستش باشه تا یه قدرت دیگه نیاد ما فوق او عمل بکنه، باز دوباره کار از دست نمیاد و اون خداست. پس اینکه دعوت کردن به استخاره خیلی حکیمانه است، اینو می‌خواستم بگم. حالا من اینا رو دارم عرض میکنم، نکنه یه وقت باز در ما سستی ایجاد بشه. واه، ثمرات این جلسات باید در عمل در مرحله زندگی ما ظهور داشته باشه. اگه ظهور نداشته باشه، خدای نکرده اون بهره برداری که باید بشه نشده. واه، الان قاعدتا از هفته پیش تا الان شما باید مکرر در کاری که میکردید خدا طلب خیری بکردید. اگه نکردید نشون میده هنوز جا نافتاده مطلب، جدی نیستید. من به شما عرض میکنم، شما جدی نباشید خدا رو چه مناسبت جدی باشه؟ من باید از خدا کمک بگیرم، به یاری خدا برم، بعد موفق برم. اما من باید برم، خدا اراده کرده من برم، او هم البته کمک کنه. حالا از این هفته باز به بعد باز باید دوباره من این حرفا رو یادآوری بکنم، دارم عرض میکنم، نکنه و غیر از این باشه. خب بند سوم بودیم، حالا با این مقدمه بریم تو عبارت. ولا تصمنا عجز المعرفه اما تخیرت فنغمت قدرک. لا تصمنا یعنی داغ به ما نذار، گرفتارمون نکن. به چی؟ عجز المعرفه. من جلسه پیش عرض کردم تمام مشکل سر معرفت به خداست. ما یه وقت گرفتار این نشیم، ناتوان باشیم از شناخت اون چیزی که تخیرت، تو برای ما اختیار کردی. فنغمت قدرت، ثمرش اینه. چون اگه زدار سوال بکنه که حالا گیرم عاجز بودی از معرفت اون چیزی که خدا برای تو پسندیده، آقا این جوابت من چی دارم عرض میکنم؟ چرا الان حضرت داری حرفو میزنه؟ صحبت سر اینه، من خدا طلب خیر کردم، نشد از خدا طلب خیر کردم، حالا اراده پروردگار متعال بر این تعلق گرفته، اون چی که من از خدا طلب خیر کردم تو امان باشه با یه سری مسائل. قضیه عاشورا برای امام حسین خیر بود یا نبود؟ اما خب دیدید دیگه سری مسائل در پی داشت، کشته شدن ها داشت، شهادت رسیدن ها داشت، اسارت رفتن ها داشت، غیر از این بود؟ ولی به حضرت عباس همه چیزایی که برای حسین ابن علی علیه السلام و تمام اصحاب کرد همش خیر بود. حالا آدم برمیگرده به خدا ایجور میگه، میگه من عاجز نباشم. امام حسین عاجز نبود، دلیلش هم این که در اوج مطلب کربلا که هر کی باشه کم میاره، او زیر تیغ فرمود رزم به قوائق لا معبود سواک. این یعنی عاجز از معرفت نسبت به اون چیزی خدا واسش پسندیده نبوده دیگه. پس ولا تصمنا عجز المعرفه، من ناتوان نباشم از شناخت، اما تخیرته اون چیزی که تو اختیار کردی، تو پسندیدی. خب اگر این شد چطور میشه؟ اگر من عاجز بودم از این شناخت چطور میشه؟ این میشه که فنغمت قدرک، جایگاه تو، اون چیزی که تو تدبیر کردی، تو مقدر کردی، اینو من سبب شمردم اگر اینجوری بشه. اگر بگید من عجز معرفت داشته باشم، ناتوان داشته باشم از شناخت اون چیزی که تو واسه من پسندیدی، اینو دیگه واسه خدا واسه من، ای بابا، ای به خوشگی شانس، اگه ما شانس داشتیم اسم رو داشتن فلان، این حرفو. اگر کسی رو دیدید با این ادبیات، چه در مقام قول چه در مقام فعل، یه همچین کسی رو دیدید، این آدم حکم خدا رو سبک شمرده، قدر خدا رو سبک شمرده. چون چی حکم کرده اینجوری باشه؟ خدا حکم کرده دیگه. اما اگر من عاجزانه برخورد کنم با این، هی اشکال بکنم، هی فلان بکنم، این یعنی برای خدا جایگاه قائل نیستم. این یعنی من به اون هدف انسانی خودم که قرار بود برسم به شناخت خدا زیر سایه اطاعت فرمان خدا، به اون نرسیدم. تو الان حداقل که دارم این حرفا رو میزنم، بعد از این رو باید از حضرت سجاد علیه السلام یاد بگیرم و اینجور نباشم، امید میره که به اون رشد کامل برسم. فنغمت قدرک، اگه یادتون هست توی دعای 35 یادتون هست، اشکال نداره یادآوری میکنم. این بیایید تا 35 سری این مطلب خوب جا بیفته واسه تو. آوردیم؟ آفرین، خیلی خوب، الحمدلله سرعت دارید. خب ببینید، اولش ببینید، امام علیه السلام فرمود الحمدلله رضا به حکم الله. این دعای امام علیه السلام در چه زمانی بود؟ در زمان بکنه بده فرغا اذا نوره اصحاب دنیا. خودش خوشنود بود وقتی به اصحاب دنیا نگاه میکرد، میدید اینا چقدر ناخوشنودن، هی هرچی هم خدا بهشون میده باز یه طرف قصه شون لنگه، هی اشکال میکنن، بعد ما اینجوری با خدا صحبت میکنیم. الحمدلله رادم به حکم الله مثلا این دو خط اول ترجمه کنم تا جا بیفته که نغمت حکمت یعنی چی، سبک شمردن حکم خدا یعنی چی و چرا. الحمدلله رادم به حکم الله، حمد مخصوص خداست و من به حکم خدا خوشم. شهدت ان الله قسم معاش عباده بالعدل، من علی ابن الحسین به عنوان بلده را به عنوان تربیت شده خدا شهادت میدم که خدا معیشت بندگان رو به عدل تقسیم کرده. عدل یعنی چی؟ نه به صورت مساوی، عدل یعنی از سر حکمت هر چیز رو سر جاش قرار داده، چون عدل یعنی بعد اون شیفی محله دیگه، هر چیزی رو سر جاش قرار بدی بهش میگن عدل. شما اگر یه آقایی رو که شایستگی این پست رو نداره این پست رو بهش دادی، شما ظالمی، یعنی اون چیزی که باید سر جاش قرار میدادی قرار ندادی. نقطه مقابل ظلم عدله. من شهادت میدم که خدا معایش بندگان رو بینشون به عدل تقسیم کرد، به هر کسی به اون مقداری که حکمش داد و اخذ اعلی جمعی خلقه بالفضل، با تمام خلقش هم از سر فضل برخورد کرد. اینا همه توضیح داره که حالا چون توضیح دادم دیگه به اینا بر نمیگردم، اینکه چجوری خدا با تمام خلقش با فضل برخورد کرده دیگه بر نمیگردم. من اینجا رو خواهش میکنم دقت کنید، اللهم صل علی محمد و آه حواس کسی پرت نشه، بعضی یه جای دیگه نگاه میکنند، اینجا باشید کامل، اینجا باشید، اللهم صل علی محمد و آله، ولا تفتنی بما اعتیتهم ولا تفتنهم بما منعتنی. خدا حالا که اینجوریه، حالا که تو با همه با فضل برخورد کردی، حالا که با سر همه به عدالت برخورد کردی، تو بیا این کارو در مورد من انجام بده. ولا تفتنی بما اعتیتهم، به واسطه اون چیزی که به اونا دادی، به حاج منطقی 1 میلیارد دادی، به من 1 میلیون دادی، درست به اون 1000 برابر دادی، یه کار کن من وقتی اونو میبینم ولا تفتنی به ما اعتای تمام با اون چیزی بگو اعتا کردی من به فتنه نیفتم، چون حسادتی در زادم. ولا تفتن هم به ما من اعتنی، اونا به فتنه نیفتن به واسه اون چیزی از من معنی کردی، منو مسخره کنن، منو سوال بشون، ای بابا تو هم آدمی. این یعنی از نظر اجتماعی انسان هایی که از نظر مادی سرشون پایینه، آدم های متمدن به اصطلاح خودشون و متمول اینا رو سبک بشمارن، خب اونا به فتنه میفتن دیگه، منو خار میشمارن. نه اونا رو به فتنه بنداز، نه منو به فتنه بنداز، باهاتون سیب اونا دادی. حالا اینجا رو دقت کنید، اگر من به فتنه بیفتم تا احسد خلقت، خب حسادت میوزن نسبت به خلقه، باهاتون سیب اونا دادی، میگم امیدوارم که تو نداشته باشی این نعمتو. از اون طرف اینجا رو گوش کنید، و اغمت حکمت، حکم تو رو ثبات میشمارن. پس انسان چرا نباید عجز معرفت داشته باشه؟ چون خدا اراده کرده اون 1 میلیارد داشته باشه، اراده کرده به من 1 میلیون بده و اون 1 میلیارد بده. اگر من حسادت بورزم حکم خدا رو سبک شمردم، این یعنی بی‌معرفتی، این یعنی من خدا رو نشناختم که به حضرت عباس عادله، از سر عدل رفتار کرده، یعنی نشناختم که به حضرت عباس با تمام خلق از جمله خودم با فضل برخورد کرده، اینو من نشناختم. لذا امام علیه السلام در این دعای 33 اینطور از خدا خواستن، ولا تصمنا عجز المعرفه اما تخیرت ثمرش چی میشه اگه اینجوری شد، فنغمت قدره. خب ادارش میشونید، و نکره موضع رزاک، اگر اینجور شد من در واقع ناپسند شمردم، کراهت دارم از اون جایگاه رضا و خوشنودی تو نسبت به فلان قضیهی که من از تو طلب خیر کردم، حالا دیر یا زود جلالش خصوص نداره، من تا به اونجا برسم الان دردم گرفته، اگر اینجور باشم اون چی که توی خدا پسندی رضا، یعنی پسندیده خدا، که به امیرالمومنین علیه السلام گفتن علی مرتضی مورد پسند خداست، حالا شما میخواید بگید مورد رضا و خوشنودی خداست، در نهایت یکیست، اما این عبارت دقیق تره، خدا اینو پسندیده، خدا پسندیده این قضیه بشود. اگر من عجز معرفت داشته باشم، مطلب بعدیش اینه، اون چیزی که خدا ازش راضی شده و پسندیده من کراهت دارم، این یعنی خدا یکی نیستم دیگه، مشکل دارم با خدا، مشکل دارم، این یعنی این ما قراره فکرمون مثل اون چیزی باشه که خدا پسندیده و اگر نپسندیده اونطور فکر نکنیم. این تقارن این دوتا با هم دیگه باعث رشد میشه، و نجنح الالتی یا ابعد من حسن العاقبه و اقرب الى ضد العافیه، ما متمایل بشیم. خوب دقت کنید، اگر من عجز معرفت داشته باشم چه اتفاقی میفته؟ متمایل میشیم به اون سمتی که از حسن عاقبت به دوره. از اون طرف نزدیک میشیم به اون چیزی که ضد عافیت و سلامتیه در دین و دنیاست. خوب دقت کردید چی هست کردن؟ اگر ما عجز معرفت داشته باشیم، اینا همش در ادامه این جملات قبله با چرا ولا تصمنا عجز المعرفه اما تخیرته. چرا؟ یک، فنغمت حکمک. دو، منک رحمه و زرزاد. سه، و نجد هر اینو داریم فهمات. از اون طرف متمایل میشین به اون چیزی که حسن عاقبت باسه ما نداره. معنی این جمله چی شد؟ معنی این جمله این شد اونی که خدای متعال برای من خواسته ولو من در ظاهر نمیپسندم و نسبت به او کراهت دارم، این باعث عاقبت به خیری من میشه. اما من هی سر خدا داد میزنم، خبر ندارم در واقع دارم داد به چیزی میزنم که باعث عاقبت، بگید، به شری من بشه. در واقع دارم از خدا طلب چی میکنم، بگید، عاقبت به شری میکنم. این معنیش اینه. و معنیش اینه خدا به واسطه اون قضیه که برای من پسندیده، عافیت رو برای من خواسته، اراده عافیت کرده. عافیت یعنی سلامتی، هم در دین هم در دنیا. حالا اگر کسی در مورد سلامتی بگه، ناظر به اونه، دنیا باشه به اونه و آخرت به اونه. اما در مجموع دعای 23 از این کتاب شریف که بخونید کلمه عافیت جا میفته. این دعای 23 البته دعای مهم نیست در باب عافیت و شکر از اون عافیت حضرت بیان فرموده که انشالله خدا کمک کرد آره وقتی میخونیمش. دقیقا تمامی چی عرض کردم؟ پس ثمرش اینه، اگر کسی اونچه که خدا پسندیده نپسنده چی شد ثمرش؟ ستاشو بگید. یک، حکم خدا رو سبک شمرده، این یعنی اوج بی‌معرفتی. دو، اون چیزی که خدا راضی شده این کراهت داره، اینم باز یعنی بی‌معرفتی. همش میخوام بگم عجز معرفته. سوم، متمایل به چیزی میشه که حسن عاقبت براش نداره، از اون طرف ضد عافیت یعنی عدم سلامتی در دین و دنیا رو در پی خواهد داشت. حالا شما بگید، حالا شما بگید جا داره حضرت باقر علیه السلام همونطور که قرآن یاد بچه‌هاش میده استخاره رو یاد بده یا نه؟ چون اگر استخاره رو انسان دقت نکنه این اتفاق واسش میفته. انسان در تمام امور باید خود طلب خیر بکنه، اگر اینو متوجه باشه خیلی خوبه، اما نیست، معمولا نیست. ما اینجوری هستیم دیگه. الان من دارم باز تاکید و یادآوری میکنم. حالا شما میگید نه، نگاه کنید، باز فردا یه کسی یه کاری میخواد بکنه، یه تصمیم از خدا میخواد بگیره، باز از خدا استخاره نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی غفلت دیگه. ما الان داریم کلام حضرت سجاد علیه السلام رو میخونیم، کسی نباید این مهم یادش بده. خب حالا که اینجوری شد، حالا که اگر من نپسندم اون چی که تو پسندیدی، این یعنی عجز معرفت من، بیا تو اصلا یه کار کن خدا، بیا با حب به الینا ما نکره، اصلا من بر اساس تئوری فشار اومده روم. خوب دقت کنید چی دارم عرض میکنم. این مهمه که حضرت در چه جایگاهی داریم فرمایشات رو میکنه. آقا من مشکل پیدا کردم، اصلا فشار رومه. شما هی میگی بابا واسط خیره، بابا من نمید ترکم خیره، بگو خیره. حالا که اینجوریه من نگرانم، باشه در مقام تئوری پذیرفتم، باش خیر، اما الان زورم به خودم نمیرسه، نگرانم یه دفعه یه چیزی بگم که نباید بگم. حالا که اینجوریه بیا با تو آخدا مستقیمن ورود کن، تکوینن، تشریعن زورم به خودم نمیرسه. دلیل این حرفی که من شما ممکنه بگید آیا اما نه کجا میگی؟ چون داره دعا میکنه حضرت، این یعنی این وقتی داره دعا میکنه یعنی دست به تکوین خدا آویخته، دست دراز کرده به قوه تکوینی پروردگار متعال. در مقام تشریع نوعا آدم گیرش به خودش نمیرسه، سخته، سخته آدم بر اساس مسائل دنیا، مسائل دنیا همه رو بگه خیره. نوعا آدم ها زیر بار این قضیه نمیرن، تأکید میکنن در مقام تئوری میرن، باشه تو راست میگی، چون حضرت فرموده، کسی نمیتونه بگه نه، چون رسول بزرگوارستان فرموده، کسی نمیتونه بگه نه، چون خود تو قرآن فرموده اصلا تکرم شدن فضل آفر خرین کسی را، چه امکان داره شما از ذکر راحت داشته باشید خود خیر کسی درش قرار داده؟ تئوری رو قبول داره در مقام عمل. حالا که اینجوریه من ضعیفم، خلق الانسان ضعیفه، بیا با حبت الینا ما نکره، یه کار کن من دوست داشته باشم اون چیزی که نمیپسندم ما نکره، اون چیزی که ناپسند میشمارم تو احساس کن من دوست داشته باشم. من زورم به خودم نمیرسه، تو بیا ورود کن. و به شما عرض بکنم خدا در بسیاری از امور بندگانش با همین امور یاری کرده، با یعنی با امور تکوینی یاری کرده. اون کسی که داره این حرف رو میزنه در اضطرار داره این حرف رو میزنه. اگه گفتید از کجا میگم داره در اضطرار حرف میزنه، آقا اینجا باشید، آقا این مهمه ها، باور کنید اگه مهم نبود من یه دفعه در قالب پارازیت نمیگفتم این مهمه. چه مناسبت داد بگم این مهمه اینی که الان دارم میگم؟ من از کجا متوجه شدم حضرت داره با اضطرار اینو از خدا میخواد؟ فایده نداره، بیایید دعای 22 تا مطلب جا بیفته. آخر دعای 22 رو بیارید. من میتونم سریع بخونم ها، علاقه مندم شما ببینید. میخوام سریع بخونم، من میخوام شما ببینید حتما عبارات حضرت رو. وجعلنی آوردید ممن یدعوک، آخر دعای 22 رو نگاه کنید، وجعلنی ممن یدعوک دعاء فرخا دعاء المخلصین المضطرین لک فی الدعاء. جفت افتادی مطلب؟ منو از کسانی قرار بده که در حال آسایش اونطوری تو رو میخونن که یک انسان مخلص مضطر در حال اضطرار چجوری دعا میکنه، من در حال رخا و آسایش اجور دعا بکنم، اجور دعا بکنم. پس حضرت حتما خودش این کار است، یعنی وقتی دعا میکنه به حال مضطر دعا میکنه. چرا؟ چرا؟ چون خدا وعده کرده امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، من اجابت کننده یه دعای مضطرم. یقین کنید اگر، تأکید میکنم، یقین کنید اگر با حال اضطرار رفتید سمت خدا بلا شک و لا شبهه دعا مستجاب، وعده خداست. و البته روایات زیادی هم بر این مترتبه که بعضیشو من خودم دیشب داشتم میخوندم. این جدیست، انسان با حال اضطرار دعا بکنه حتی در حال آسایش. خب این وجود مبارک الان این عبارات رو داره در حال اضطرار میگه، تو به چه مناسبت خودش چیزی رو میخواد داره خوش این کاره نباشه؟ امام با حال اضطرار داره دعا میکنه. پس اینی که میتماد حبب الینا ما نکره معنیش این میشه، معنیش اینه که منظورم به خودم نمیرسه، بیا و تو ورود کن، اون چیزی که من مثلا اعوانی یا من فلان نمیپسندم تو اونو محبوب من قرار بده که بتونم باش کنار بیام. چون آدم چیزی که دوست داره بگید باش کنار میاد. مثل اینکه بچه‌ای داره، بچه نابالیه، خدای نکرده نابابه، اما بچه‌ش دوستش داره، همین دو روز دیگه تب بکنه دردش بگیره بابا ناراحت میشه، نمیشه؟ بالاخره بچه‌شه. حتی نو هم باشه ناراحت میشه، نمیشه؟ کافر بود بچه‌ش اما بالاخره چیز پدریش گل کرد، خدا اینو بیخیال شد که خدا ورود کرد یه حرفایی بشته. خب بنابراین حب بلینا ما نکره من قضائک، اون چیزی تو در مورد ما حکم کردی من نمیپسندم، این کار که من دوستش داشته باشم. و سهل علینا، در اینکه حال جلسه عوض بشه یه صلوات با توجه بفرستید. الان سر حالید؟ اگه گرمتونه کوله روشن کنن. من خواهش کردم از دوستان خاموش کنن که صدا اذیت نکنه، وگرنه اگر احساس می‌کنی گرمتونه من خواهش کنم از دوستان که روشن کنن. بله؟ خوبه؟ خدا رو شکر. من دیگه وقتی شروع می‌کنم به صحبت با حرارت صحبت می‌کنم خودم داغ می‌کنم، فکر می‌کنم خوبم گرمتونه. ولی خب شما الحمدلله سر حالید. به استثنای که دو نفر که خوابن بعضی خوبه. خب حالا خواهش می‌کنم دقت کنید و سهل، این می‌بینید من واسه صحبت می‌کنم واسه اینکه حالتون عوض بشه. و سهل علینا ما نستس عیب من حکمک، یه کار کن برای ما آسون بشه، اون چیزی که ما سخت میشموریم حکم تو رو، ما حکم تو رو سخت میشموریم، تحملش با سمون گرانه، این واسه ما آسونش کن. چجوری میشه این روش فکر کنید، خواهش میکنم، چجوری میشه که دو تا مصیبت مشابه رو دوش دو نفر میاد، یکی یه جور تا میکنه یکی یه جور دیگه، هر دو هم در مقام تئوری باورش اینه که خاص خواست خدا بوده، اما یکی موفق تر این دوره رو طی میکنه تا اون یکی، این چه جوری میشه؟ باورتون میشه، تأکید میکنم باورتون میشه، حضرت ایوب کوه مشکلات بود ولی کیف میکرد؟ باورتون میشه؟ باورتون میشه تحمل مصیبت‌های کربلا برای امام حسین آسون بود؟ باورتون میشه؟ آقا اگه باورتون نمیشه بگید من توضیح بدم. باورتون نمیشه؟ نمیخواد تو همینجوری بپذیرید. حرف من همینجوری نپذیرید. من توضیح بخواید از من. باورتون میشه امام حسین علیه السلام مصیبتی که تحمل میکرد آسون بود واسش؟ حالا میام توضیح میدم. خب من همین رو دقیقا میخواستم و ممنونم از شما. این که میگید نه استاد یه جایی، من همین رو میخوام. میخوام شما بگید. بگید نه. بگید اون سوالات که تو ذهن شریفتونه، چرا نمیگید؟ حضرت علی اصغر تیر خورد. این مصیبت رو نگاه کنید. میدونید امام حسین چی فرمود؟ فرمود حون علیه انه بعین الله. تحمل این مصیبت برای من آسونه چون تو داری میبینی، تو واسه من خواستی. این که میگیم آسونه، نه امام حسین دردش نمیگیره باباسا، مصیبت پر این مصیبت زندگی هر کسی رو بگیره لب و لبرده میشه، نه به این معنا. اینی که گفتم آسونه نه به این معنا، اشتباه نکنید. امام حسین وقتی فرزند بزرگوارش از علی اکبر به شهادت رسید جدا نمیتونست بدن رو ببره، جدا نمیتونست. مگه شوخیه؟ جلوی آدم بچه رو آدمو بزنن تیکه تیکه بکنن به آسون بشه؟ سخته. اما صحبت سر اینه که اونقدر ایمان بالاست، اونقدر معرفت بالاست، مثل من عجز معرفت نداره، اونقدر جایگاه عبودیت بالاست که میفرما تحمل این قضیه برای من آسونه. تو خواستی دیگه. بیاید تو قضیه زینب کبری علیها السلام، مگه کم مصیبت دید؟ به حضرت عباس کشی بشینه فقط فکر بکنه اذیت میشه. در دربار ابن زیاد وقتی بهش گفت دیدی خدا شما رو چجوری کشت، فرمود ما رأیت الا جمیلا. چجوری میتونه انسانی همچین حرفی رو بزنه؟ مصیبت بچه هاشو دیده، مصیبت امام حسین که بالاترین مصیبت رو دیده، اینجوری صحبت میکنه؟ چطور ممکنه؟ این قصهش همینه. عجز معرفت نداره از اون چیزی که خدا بزنه. لذا برگشت گفت اللهم تقبل منا هذا القربان، این قربونی رو از ما قبول کن. دغدغش اینه. دغدغش اینه که نکن قبول نکنی مثلا. معرفت بالاست. کوچکترین شکفه ای ندید. حتی امام حسین علیه السلام فرمودن الان که من هستم گریه نکنید. بماند اینا توضیح داره، من میخوام ورود کنم باید روزه بخونم. خب هرچند که همه فکر امام حسین اصلا روزه است، بنابراین این باید جا بیفته که برای آدم تحملش آسون میشه اگر ایمان بالا باشه. خب حالا چون این نیست از خدا میخواد، میخواد ما اینو سبا سخت میشماریم، نستسعه ما سخت میشونه، تو بیا اینو واسه ما آسون کن، کارا به دست توست، اگه تو کمک کنی درست میشه. خب و الهمنا الانقیاد لما اوردت علینا من مشیتک، اون چیزی که وارد کردی بر ما که عبارت باشد از مشیت خودت، خواست خودت، اراده خودت، به ما الهام کن ما منقاد این قضیه باشیم، یعنی مطیع محض. توی مشیتی واسه ما پسندیدی، یه چیزی رو برای ما پسندیدی، اون چیزی که بر ما و علینا داره امام تایید میکنه این حرف رو، میگم واقعا هم سخته، واقعا هم این که میگه عورت علینا معنیش اینه، یعنی واقعا هم سخته چون تو بر ما وارد کردی، رو دوش ما گذاشتی اینو. خب بار اخری رو دوش بیاد سخته دیگه. میگم حالا که این کارو کردی بیا یه کار بکن من منقاد بشم. پس چی شد؟ یک دوستش داشته باشم، دوستش داشته باشم. یادتونه دعای 15؟ دعای 15 دعای مریضی یادتونه؟ امام فرمود حبب بگید الی ما رضیت. تحمل مریضی سخته، اونم مریضی خدا نکره اونجوری که خدا همین مریضا رو شفا بده انشالله، سخته. اما امام فرمود یه کار کن من این مریضی رو دوستش داشته باشم. آدم وقتی دوستش داشت سر خدا داد نمیزنه. خب و البته دوستش داشت باشم با تمام مبانی که ازت در دعای 15 فرمود دیگه، اونا باید شدم دوست داشته باشه. پتی شد آقا خواهش بام دقت کنید و الهمنا الانقیاد ما اوردت علینا. پس یک، من دوستش داشته باشم، از بند 4 دارم یادآوری میکنم، حبب علینا. دوم، اینو برای من آسونش کن، سهل علینا. سوم، ها حالا آسون کردی، دوست داشتنی هم کردی، یک تا که من منقادم باشم، یعنی کاملا گردن بزنم، یعنی عزت ببینید چقدر محکمکاری داره میکنه، با یه حد تر رها نکرد، با یه سهل تر رها نکرد، تمون منقاد من بکن، مطیع مطیع. خیلی مهمه که امام سریع با یه عبارت دل نمیکنه. خب این انقیاد تا کجا؟ خوب دقت کنید، از کجا بفهمم انقیاد دارم یا ندارم؟ این کنه حضرت علیه السلام داره یه راه آزمایش نشون میده. دیدید دیگه مثلا معلمای ریاضی یا هر معلم دیگه میگم برای اینکه ببینین راه حل درست رفت یا نه، یه امتحان هم داره. درسته؟ یعنی این راه امتحان انجام بده، اگه جوابش این شد نشون میده تو این مثلا مسئله رو درست حل کردی. حالا من کجا بفهمم منقادم؟ انقیاد دارم نسبت به اون چیزی که خدا بر من خواسته؟ اینجا رو گوش کنید. حتی لا نحب تأخیر ما عجلت ولا تعجیل ما اخرت ولا نكره ما احببت ولا نتخير ما كرهت. من به گونه منقاد بشم تا اونجایی که لا نحب تأخیر ما عجلت، دوست نداشته باشین اون چه که تو عجلت پسندیدی همین الان برای من اتفاق بیفته، من میگم این به تأخیر بیفته نباشه، یه همچین دوست نداشته باشم. از اون طرف ولا تعجیل ما اخرت، دوست نداشته باشم اون چیزی رو که تو اراده کردی بعدن بشه، من میگم نه الان بشه، مثل سلامتی. خدا اراده کرده من 10 روز دیگه مثلا خوب بشم، من مثلا چیکار بکنم؟ اینو کراهت داشته باشم. دعا کردن فرق میکنه تا کراهت داشتن ها. اینو میگم نه من الان میخوام برم مکه، چرا الان مریض شدم؟ ای بابا این صحبت سر اینه. خب من که خودم میخواستم پام بشکنه، اینا رو ما شاهد بودیم، ما شما هم شاهد بودید، طرف قرار بود فردا بره حج نه عمره، حج روز قبل افتاد پاش شکست، یعنی ما چیکار کنه؟ ای بابا خیلی خوش. یعنی اون چیزی که خدا عجل کرد تعجیل کرده درش، این دوستاش به تأخیر بیفته. حالا یه وقت دیگه پای ما میشکست، اجل میخواستی هم بشکنی، تو بالاخره چی بخوای بشکنی؟ خب یه وقت میگه بشکنی، اینجور نباید بشه. اگر این ریشت نشون میده من منقاد نیستم، نشون میده حبب نیستم، نشون میده سهل نیستم، این رسه. پس برای بزرگوار خواهران گرامی، اگر خدای متعال یه چیزی رو برای من الان پسندید، من نباید عدم انقیاد داشته باشم، نپسندم بگم چرا حالا؟ ما که شانس نداریم با اون. کسی که با ضعیف انس داره اصلا این کلمه رو دیگه به زبون نمیاره، دیگه به زبون نمیاره. گویا من نگاه میکنم تلویزیون، طرف مصاحبه میگه خب شانس شما به این تعلق نگرفته، شما این گوره بنام شانسیه. اینو بفهم، دونه دونه اون گویی که در اون چیزی که تو داری میچرخونی تماما تحت اختیار خداست. این که عدد کدوم عدد در اومد، این تحت اختیار خداست. تو میگی شانس همه چیز میمالی میده، بعد میاد برنامه حیات وحش درست میکنه میگه خشم طبیعت باعث شد که این بشود. خدا باعث شد. خشم طبیعت چیه؟ تو رو با الفاظ بازی میکنی، واقع بین باش. با امید روزی که هر که حرفی رو میخواد بزنه خدا رو در اون ببینه. ما شدیم بعضی اون مثل ماتریالا، طبیعت این کار رو کرد، طبیعت نبود خدا بود. خشم طبیعت باعث شد که سیل تمام، سیل خدا بود، اراده خدا بر این تعلق گرفت. به امید روزی که همه با این ادبیات صحبت کنن، چون شعار دادن با این ادبیات شعور میشه خدا در وجود انسان. خب فلا نکره هم ما احببت، اون چیزی که تو دوستش داشتی من وقت نکنه دوستش نداشته باشم که راحت داشته باشم. این یعنی انسان باید عین خدا از همون پنجره که خدا میرون از همون پنجره نکنه. فلا نتخیر ما کرهت، نکنه من اون چیزی رو اختیار بکنم که تو کراهت داری. شما قضیه کربلا رو نگاه بکنید، آینه مجسم این عباراته، تأکید میکنم آینه مجسم این عباراته. دلیلم چیه؟ دلیلم اینه که باور کنید امام حسین میدونست کجا داره میره، میدونست از زمانی که حرکت کرد، میدونست اول بسم اللهی که حرکت کرد از مدینه به سمت مکه، میدونست، نامه نوشت برای بنی هاشم و محمد ابن حنفیه، سه خط به یادگار نامه نوشت و به ما رسیده این نامه. بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الی محمد ابن حنفیه و من قبله من بنی هاشم، اما بعد من لحق بی استشهد، و من لم یلحق بی لم یبلغ الفتح و السلام. هر کی به من ملحق شه من دارم میرم، شبانه هم دارم میرم، خائفا یترقب هم دارم میرم، این شهید میشه. و هر کس به من ملحق نشه این فتح و رستگاری نخواهد دید. کاروان سعادت با من همراهه. میدونست اون چیزی که خدا برای او احببته، دوست داشتنی بیان کرده بود، اونو کرهته نپنداشت، با کراهت داشت برخورد نکرد. هیچ لحظه به لحظه ای هم که به لحظه شهادتش نزدیک شد، مقاتل نوشتن شما خوندید، یه برافروخته تر میشد، چهره منورتر میشد. اینا رو اونا نقل کردن، اشتباه نکنید، از ما کسی نموند، از ما همه شهید شدن الا یک نفر که زخمی شده بود، فکر کردن شهید شده بلش کردن، بعدن حالش بهتر شد، نه امام سجاد و امام باقی، همه کشته شدن. اینا رو اونا بیان کردن. اینها رو سپاه عمر سعد و تمام بیشتر مقاتلی که شما میبینید خود اونا نقل کردن، ما نقل نکردیم. چهره پرفروختر میشد لحظه. این اوج رضایته، این اوج محبت به خداست. اگر از من بپرسه کربلا رو در یک کلمه خلاصه کن، من البته از این واژه معمولا استفاده نکردم، ولی چون بین مردم شایعه من از این واژه استفاده میکنم. به من یک نفر بگه کربلا رو مجسم بکن، من میگم عشق به معنای واقعی کلمه به خدا، اوج محبت. شما الان میبینید این عبارات رو، این که فرمود ولا نکره ما احببت ولا نتخیر ما کرهت، یعنی همین. تو باز من پسندیدی این بشه، من یه وقت اینو کراهت نشمرم، ناپسند نشمرم، دوستش داشته باش، دوستش داشته باش، حبب. و به جان خودم امام حسین دوست داشت این مسیر رو. گذشتم وقتم لنا علتی یا احمد و آفیتن. حالا سرانجام کار من رو به چی ختم بکن؟ به اون چیزی که از حیث عاقبت، این عاقبت تمیزه به اصطلاح ادبی، از حیث عاقبت احمده، پسندیده تر، ستوده تره. یعنی اگر یه کسی این رو ببینه در قالب یه چیزی مجسم بشه، آه از این تعریف میکنه، منو اینجور قرار بده خاتمه کار من رو. نه خدا طلب خیر میکنه، با یادمون نره، با این دعا در باب استخاره است، یاد بگیریم از خدا چجوری استخاره کنیم. امام داره به ما یاد میده ما ختم به چیزی بشیم که از همه مورد ستایش بیشتره. یعنی هر کی میبینه میگه به به این عاقبت، به به. و اکرم و مسیرم، گرامیترین بازگشت به اون سمت باشه. چرا؟ حالا ببینید، باز امام خدا را با یه سری عبارات خطاب قرار میده. من مکرر گفتم، بازم میگم، شما هم مکرر گوش کنید و در عوض دراز مدت رو ثبت کنید. چرا امام حالا با این دو جمله تموم میکنه؟ از خدا این همه خواست میفرماد انک تفید الکریمه و تعطی الجسیمه و تفعل ما ترید و انت علی کل شیء قدیر. آ خدا، میدونی من چرا اینا تو خواستم؟ میدونی چرا از تو خواستم اصلا؟ برای اینکه تو تفید الکریمه ای، عطا میکنی چیزای بزرگ. اگر قراره یک کسی یه چیز ارزشمند عطا بکنه، اون تویی، و ارزشمندتر از استخاره برای من نیست. اینکه تمام امور من ختم به خیر بشه، بگید تمام امور من طوری باشه که تو راضی باشی، درست گفتید. تمام امور من طوری باشه که محبوب تو باشه، درست گفتید. حالا تمام این عبارات معنیش شد دیگه. حالا که تو اینی، بیا تو این کارو بکن در مورد من، من از تو دارم استخاره میکنم. و تو تل جسیمه، اگه قراره یه کسی یه چیز بزرگی عطا بکنه، اون تویی. قبلا گفتم چرا امام با این ادبیات شروع میکنه و با این ادبیات ختم میکنه دعا رو. چی بود اون عبارت؟ خاطر شریفتون هست؟ چون یه کسی میره پیش یه پادشاه، یادتون اومد؟ بله؟ او اگه یادتون نیومد خوب نیست. این خوب نیست اگه یادتون، خیلی گفتم اینو، نه بعد اینقدر سری از کنارش بود. اگه یادتون نمونه بنویسید، خواهش میکنم. یه سری چیزا مهمه، نه بعد یاد آدم بره. این اینه. اون روایت امام صادق علیه السلام رو عرض کردم. عرض کردم امام فرمود اذا جاء احدکم الى حاجه فلیثنی علی ربه ولیمدحه ان الرجل اذا طلب الحاجه من السلطان هيا له من الكلام احسن ما يقدر عليه. فارسی یاد بگیرید، من نمیدونم عربی یاد بگیرید، حداقل این مفهوم تو ذهن شریفتون باشه که امام صادق فرمودن اگر یکی از شما حاجتی داره پیش خدای متعال میخواد حاجت عرض حاجت بکنه، قبلش ثنای خدا بگه، مدح خدا بکنه، تعریف کنه، با تو اونی که فلان هستی، تو اونی که بهمان هستی، حالا من اینو میخوام. بعد امام استدلال فرمود یه مردی وقتی میره پیش پادشاهی، اون بهترین کلام، نیکوترین کلامی که داره آماده میکنه به اون پادشاه میگه تا دمشو ببینه بده. و من عرض کردم خدا خلای شخصیتی نداره، اینو از ما میخواد امام صادق، بلکه این نشان از معرفت من نسبت به اون خداست، این مطلوب خداست، این که انسان معرفتش این مطلوب خداست. امام میفهمه تویی اون کسی که قرار رسیده بزرگ، اون تویی، بیا با اینو بده. من قائل به اینم که تو تفعل و ما تریدی، هر کار بخوای میکنی، بیا و در مورد من این کار بکن. من قائل به اینم که انت علی کل شیء قدیری، برای هر چیزی قدرت داری، بیا و ای صاحب قدرت منو به این سمت ختم بکن، منو به سمت عاقبت احمد ختم بکن، منو برام خیر، بیا و این کار بکن. به نظر شما کسی با این ادبیات بره در خونه خدا، خدا نمیده؟ آقا شما رو به خدا اگر میتونی یه چیزی برام بگید، بگید یه چیزی بسازید، بگید نه نمیده، من هر چی جور میزنم به ذهنم چیزی نمیاد، بگید نمیده. به این دلیل امکان نداره کسی با این ادبیات بره در خونه خدا، بعد خدا نده. چه مناسبت نباید بده؟ مگه من چی خواستم ازش؟ خواستم من مال تو هم، من مملوک تو هم، مثل بچه ما نیست که من به بچه هم همیشه تسلط ندارم، مریض بشه نمیتونم نکاح کنم مریض نشود، ماشین میزنه نمیتونم نکاح کنم ماشین نزند، من نیستم، من اینجام اون اونجاست، من مال تو هم، همین جا هم تحت اختیار تو، اینجا نیست که من اینجا هستم تو قم بودی، من تو تهران بودی، تو فلان جا بودی، دیگه من یه جا هستم تو نباشی، دیگه مثل پدر پسری که نیست که، هر جایی هستی احاطه به همه چیز داری. من ازت مگه چی خواستم؟ گفتم من مملوک تو هم، من مال تو هم، ولی من مال کسی دیگه هم اومدم از تو دارم گدایی میکنم، من گدایی هم که مال تو هم، ملک تو هم، بیا و این ملک تو خرج به خیر کن. شما رو به خدا بگید چرا نباید این کارو بکنه؟ نمیشه. امام خیلی حکیمانه از مجموع این همه چیزا این دعا رو انشاء فرمود در صحیفه سجادیه و آورد جوابدانش کرد تا من بفهمم که اگر از خدا طلب خیر بکنم، دلیلی بر این نیست که خدا این خیر رو به من جریان نندازه. من دعوت کرده بودم قبلا از شما بیایید یک مقدار کوچیکی خودمون رو بیشتر ببینیم. وقتی من برای یه آیه رو ببینم آقایون اهل نجوم چی فهمیدن از این که والقمر قدرناه و منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، رفتم به یک مرکز نجوم که ببینم اونا چی فهمیدن از این آیه. خب اون مسئول مرکز صحبت میکردیم و اینا، در ضمن اینکه خلاص صحبت میکردیم خیلی برام جالب بود، یه تصاویر کامپیوتری بود، حالا چجوری اینا کامپیوتری بود واقعا ساخته بودن یا عرضم به حضور مبارکتون واقعیت بود، یعنی فیلمی گرفته شده بود در تلویزیون، من نمیدونم، ولی این قابل قادرین در دسترس هست، برید این کار رو بکنید. این آقا ما اونجایی که بودیم مثل یک کسی که از بالا سرمون داره فیلم برداری میکنه، دوربین اومد بالا، ما رو مثلا داره نشون میده که ما الان اینجاییم، بالاتر اومد، بالاتر اومد، آقا رفت بالا سر قم، رفت بالا، رفت بالا، قم کوچیک شد، رفت ایران، ایران کوچیک شد، رفت تو آسیا، حالا دوربینه رو نگاه کنم مسئله دارم میگم، رفت بالا اینجوری، آسیا شد جزی از کره زمین، دوباره رفت بالا، حالا خدا داره فیلم نظری میکنه مثلا، رفت بالا، رفت بالا، دیدیم کره زمین کوچولو شد، رفت بالا، رفت بالا، دیدیم کره زمین در مقابل خورشید، خورشید انقدر، کره زمین انقدر، بعد دیدیم خورشید یکی از ستاره های منظومه شمسیه، بعد دیدیم منظومه شمسی یکی از مثلا چیزای کهکشان راه شیری حالا یا برعکس، بعد دیدیم اینی که تازه کشف کردن کهکشان یکی از میلیاردها کهکشانی که بشر تازه دانش کشف کرده، آه چقدر تو بزرگی و آه چقدر من کوچیکم. یه آدم به این کوچولویی از خالق این همه عظمت یه چیز خواسته، بیا و کار منو به خیر ختم کن. شما بگید به چه مناسبت نباید بکنم؟ اصلا جیب تو جیبه، اگر من از این جیبم پول بردارم بدم به شما دیگه تو جیب من نیست، اما خدا اگر اینو برداره از اینجا که میتونه به شر ختم بشه بذاره اینجا، باز تو جیب تو جیبه، چیزی ازش کم نمیشه. به چه مناسبت نباید کار منو به خیر ختم کنه؟ من ازش خواستم، به حال اضطرارم خواستم، بعد از دو رکعت نمازم ازش خواستم. این موجود انکه تو فی دل کریمه و تو اتل جسیمه، این موجود تفعل و ما توریده، این موجود علا کل شیء قدیره. قبول کنید ختم به خیر میشه. الان اهمیت استخاره جا افتاد؟ برادر و خواهر، در هر امری از خدا طلب خیر کنید، نه اینکه راه برای استخاره بکنه صرفا آدم. این سر جای خودش محفوظ، سر جای خودش، اما در تمام امور انسان از خدا طلب مغفرت کنه، طلب خیر بکنه. خدا دارم میرم مسافرتی، مسافرت برای من خیر قرار بده. خدا دارم بچه‌م میگم فلان جا، این رو براش خیر قرار بده. خدا من بچه‌مو تو این مدرسه نوشتم، این رو براش خیر قرار بده. من ظاهر رو دیدم، فکر کردم این مدرسه خوب آوردم، اما تویی که به همه چیز آگاهی، بیا و اینو برای بچه‌م خیر قرار بده. به حضرت عباس خیر قرار میده. از خدا بخوایم خدایا به محمد و آل محمد دنیا و آخرت ما رو ختم به خیر کن. خدای این دعای حضرت رو در مورد ما مستجاب کن. الهی اگر 4-5 دقیقه از وقت مونده، اگه سوالی از جواب میدم، اگر نیست یه خوب نیست. بسم الله. خدا سلام. خدا شما رو حفظ کنه. ببینید ما وقتی صحبت میکنیم یه سری چیزی رو، چیزها رو مفروغ العین فرض کردیم. مفروغ العین فرض کردیم یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی اینا رو سر جای خودش محفوظ گرفتیم. گفتیم اینا که سر جای خودش محفوظ، حالا اومدیم صحبت کردیم. ما که تمام دعاهایی که کردیم چی گفتیم؟ تو همین دعای 32 که قبل از اینکه قبل از این دعای 32 رو خوندیم، بله؟ اینجوری ها، قبل از این 11 رو خوندیم، قبل 11 32 رو خوندیم. خاطر شریفتون هست؟ تو اونجا امام چی فرمود؟ امام فرمود ولستو اتوسلو الیک بفضل نافلت مع اغفلتو من کثیر وظائف فروزک و تعدیتو عن مقامات حدودک. ای خدا، من هیچ وقت نمیتونم به تو قرب پیدا بکنم به وسیله یک عمل مستحبی، در کنار اینکه از واجبات کثیری غافل شدم و تعدیتو عن مقامات حدودک، پرده حدود تو رو دریدم، تجاوز کردم. به من میگی نماز بخون، نمیخونم، از اون طرف میرم مدرسه میسازم خیر سرم. به من میگی روزه بگیر، میتونم بگیرم، نمیگیرم از سر اسلام. بعد از اون طرف میرم بیمارستان میسازم، هیچ وقت به تو قرب پیدا نمیکنم. خب انسانی که این باورشه داره این حرفا رو میزنه. همون امام سجادی اون فرما شد، یعنی این قبلا من تو نهج البلاغه رفتم اینا رو توضیح دادم اگه یادتون باشه، که خدای متعال دشمن می‌داره انسان عاصی رو، دشمن می‌داره انسان عاصی رو. شما تو زیارت قدیره آقا امیرالمومنین چی خوندید؟ این زیارت قدیره زیارت مهمیه ها. اینایی که من میگم مهمه جدی بگیرید ها، نکنه من این زیاد میگم شما، چون زیاده من زیاد میگم چیکار کنم. اونجا چی خوندید در امیرالمومنین؟ چی بگه امام هادی یاد ما داده این زیارت قدیره رو؟ مهمه، از مهمترین زیاراتی که از معصوم به ما رسیده. اشهد انک، به امیر المومنین دارید میگید یا امیر المومنین، اشهد و انک ساختن اذا عصی الله و راضیان اذا اطیع الله. من شهادت میدم که اگر گناه بکنم تو سخط میکنی، غضب میکنی، ناراحت میشی، حالا میخوای بری پیش یه آدم. این امیر المومنینه. امیر المومنین شما میدونید حجت خداست. او غضب میکنه یعنی خدا غضب میکنه. من دشمن پیغمبر اکرم کمان که امیرالمومنین فرمود ان ادو و محمد من عصى الله، در کلمات قصار 96 نهج البلاغه، کسی اسیان خدا رو بکنه دشمن پیغمبر اکرمه. خب دشمن میخواد بره از خدا طلب خیر بکنه، خدا برای دشمنش، مگر اینکه توبه کنه مثل حر ابن یزید ریاهی. تا قبل از اینکه به امام حسین صلی الله علیه و سلم بفهمه و توبه بکنه دشمن خدا بود، چون تو سپاه عمر سعد بود، تو سپاه عبیدالله زیاد بود. اما بعضی که توبه کرد دیدی دیگه خدا چجوری کارشو به ختم کرد، دیدی دیگه، مگر این کارو بکنه. وگرنه انسان مادامی که گناه میکنه اصلا معنی نداره این حرفا. این باید مشخص بشه از حلقوم مبارک کسی این حرفا در اومده که همون حرفا هم در اومده. آخر دعای ده اللهم ان الشیطان قد شمت بنا اذ شایعناه علی معصیتک. خدایا وقتی من معصیت تو رو میکنم آی شیطان بشکم میزنه. شیطان دشمنه، هم خدا دشمنه هم دشمن خودم هم دشمن منه. بعد من در جریه دشمنان خدا قرار بگیرم و بگم خدا کار من خدا بخیر کن. این یه مطلب. یه پرانتزم باز کنم، گاهی اوقات آقایم پرانتزم گوش کنید آمه، گاهی اوقات دشمن خدا از خدا طلب خیر میکنه. ها میگم این رو هم غفلت نکنید. بعضی ها بادم تلخن، هرچی با خودی تلخن. بعضی ها بادم شیرین هن، یه لایه تلخی روش اومده، این بعد از اون تلخی شیرینه. بعضی ها شیرین هن، بادم شیرین هن، رفتن در جرگه دشمنان خدا یه لایه تلخی اومده روش، به خاطر اون شیرینی که دارن گاهی در خدا طلب خیر میکنن. خدا کار ما رو ختم به خیر کن، ما که نفهمیدیم چی شد. خدای متعال کار این رو گاهی خود ختم میکنه به خیر، میاد تو سپاه امیرالمومنین. ما از اینا داشتیم، ما از اینا داشتیم. شب عاشورا میاد تو سپاه حسین ابن علی. تو یک دقیقه پیش تو اون سپاه بود، تاکید میکنم یک دقیقه پیش، یعنی 60 ثانیه پیش توی اون سپاه بود، الان اومد تو سپاه سعدا. گاهی اوقات انسان از خدا طلب خیر میکنه، نه اینکه بادم شیرینه. راست میگه، اولش مشتبهش میاد اینوری. خداست فرمانده سپاه عبیدالله زیاد بود، حر ابن یزید راهی رو اینا باید فکر کرد جدا. اما شد جزء کسانی که امام عصر علیه السلام وقتی سلام میده به شهدای کربلا به او هم سلام میده. خیلی نکته مهمی است. بنابراین انسان اگرم ولو دشمن خداست از خدا طلب خیر بکنه، امید میره که همین طلب خیر کردن خدا دستشو بگیره بیاره داخل انسانهای مطیع خودش. گاهی اوقات یه چیزایی بر آدم جرقه میشه، انسان عوض میشه، اینجور نیست؟ گاهی اوقات تو تور امام حسین گیر میکنه عوض میشه، اینجور نیست؟ کم بودن داشای قدیم که تو تور امام حسین گیر کردن عوض شدن، حسینی شدن، آقایت به خیر شدن. اینا اونا بادم شیرین بودن یه مدتی تحت شرایطی تحت مسائلی دلای تلخی اومد روشون، اما یه شیرین بودن. اما بعد تلخن یه لایه شیرینی روشون اومده، اینا مشکل دارن. خدای ما رو بادم تلخ قرار نده، خدای ما رو بادم شیرین قرار بده، خدای ما رو بادم شیرین قرار بده که هیچ لایه تلخی هم روش نیاد. الهی آمین. بیایید و حقیقتاً با توجه یه صلواتی هدیه به صاحب این کتاب بکنید که اگه به ما یاد نمیداد ما بلد نبودیم.